أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحثی که جلسات قبل مطرح کردیم راجع به این بود که یکی از شرایط وزن این هست که مقدار سمن معلوم باشه، اینکه سمن 2 درهم هست، 3 درهم هست، بیشتره، کمتره، این در حین بیع مشخص باشه. پس اگر بیعی انجام بشه ولی سمن در حین بیع مشخص نباشه، بلکه تعیین کنن که یکی از متعاقدین یا دیگری بعداً سمن رو مشخص کنه، این بیع باطل خواهد بود. بیع به حکم احد المتعاقدین یا بیع به حکم شخص دیگر باطله. ادله‌ای رو مطرح کردن که مهمترینش حالا اجماع بود و حدیث شریف نهی النبی عن بیع الغرر. در مقابل یه روایتی داشتیم که ظاهر اون روایت این بود که بیع به حکم احد المتعاقدین باطل نیست، صحیحه. حالا بعدن بعد از اینکه بیع انجام شد، اگر که سمن المثل بیشتر از اون سمنی بود که اون شخص تعیین کرده بود، بیشتر از سمنی بود که مثلا تو مورد روایت مشتری مشخص کرده بود، مشتری باید مازاد رو پرداخت کنه. اما اگر سمن المثل کمتر بود، همون مقدار سمنی که مشتری حکم کرده همون مقدار نافذه و نمیتونه اضافهش رو پس بگیره. این روایت ظاهرش این هست که به هر حال ولو یه تصرفی تغییر امام در حکم جاری کردن، ولی یعنی این که فرمودن اگر سمن المثل بیشتر باشه باید بیشتر رو پرداخت کنی، اما اصل بیع رو، اصل بیع به حکم مشتری رو امام حکم به بطلانش نکردن طبق ظاهر این روایت. لذا این روایت رو بعضی مطرح کردن برای دفاع از نظریه مقابل مرحوم شیخ. ایشون جواب دادن، فرمودن که این حدیث رو ما چه بخوایم چه نخوایم باید درش تأویل رو انجام بدیم، راهی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره این روایت اگه بخواد بگه این بیش صحیحه، باید دست ببریم تو روایت. اگه بخواد بگه فاسده، بازم باید دست ببریم تو روایت. پس در هر دو صورت این روایت احتیاج به تأویل داره، چه در فرض صحت چه در فرض بطلان. بعد مرحوم شیخ شروع کردن به تأویل بردن، یک وجهی رو برای تأویل مطرح کردن که جلسه قبل مفصل صحبت کردیم در موردش، دیگه تکرار نمی کنیم. اما با توجه به آنچه که ما گفتیم، با توجه به این که گفتیم روایت رو نمیشه به ظاهرش عمل کرد، ضعف فرمایش مرحوم صاحب حدائق مشخص میشه. صاحب حدائق چی فرمودن؟ صاحب حدائق فرمودن بیع به حکم مشتری صحیح هست، منتها مشتری که حکم کرد ما کاری به حکم مشتری نداریم، آنچه که به عنوان سمن قرار داده میشه قیمت سوقی است. صاحب حدائق میفرمان اگر که شما لباستون رو فروختید به حکم مشتری، به مشتری گفتید من این لباس رو میفروشم در مقابل ثمنی که تو بعدن تعیین کنی، این بیع صحیحه، منتها ثمن چقدره؟ آیا ثمن اون مقداریه که مشتری مشخص میکنه؟ نه. ثمن چیه؟ ثمن اون چیزیست که در بازار در مقابل چنین لباسی پرداخت میشه، ثمن المثل، قیمت سوقیه به عنوان ثمن قرار میگیره. به صاحب حدائق عرض میکنیم که چرا همچین فرمایشی شما دارید؟ خب اینا بیعشون واقع شده بر ثمنی که به حکم مشتری باشد، نه ثمن المثل. چرا شما این ثمن رو میفرمایید که انصراف پیدا میکنه به قیمت سوقیه؟ صاحب حدائق میفرمان به خاطر تعبد به این روایت. به خاطر تعبد به این روایت ما حکم میکنیم که بیع صحیحه ولی باید قیمت سوقیه پرداخت شود. مرحوم شیخ میفرمان این فرمایش ایشون درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این روایت نمیاد بگه که قیمت سوقیه ثمن هست. اگر به مضمون روایت دقت کنید، روایت میگه یا قیمت عادله بیشتر از اون قیمتیه که مشتری حکم کرده یا کمتره. اگر بیشتر باشه باید اون مابه تفاوت پرداخت بشه، ولی اگر کمتر باشه قیمت عادل ثمن قرار میگیره یا حکم مشتری؟ همون حکم مشتری. اگر قیمت سوقیه یا قیمت عادله که در روایت بود پایین تر از حکم مشتری باشد، مشتری نمیتونه پولی که پرداخت کرده پس بگیره. پس جناب صاحب حدائق، آنچه که شما از این روایت استفاده کردید، این که فرمودید روایت دلالت دارد بر این که بی صحیح است و ثمن قیمت سوقیه قرار داده میشه، این از روایت در نمیاد. روایت فقط در فرضی که قیمت سوقیه بیشتر باشه میگه باید اون رو پرداخت کنید، اما اگه کمتر باشه اون ثمنی که مشتری حکم کرده رو لازم میداند. پس آنچه که شما فرمودید از این روایت در نمیاد. این از این. در مقابل یک نظریه ضعیفتری هم در مسئله وجود داره. ابن جنید، حالا صرف نظر از بحث این روایت، جناب ابن جنید فرمودن که اگر، خوب دقت کنید، اگر که یه بایعی مبیعی رو بفروشه ثمن رو مشخص نکنه، بگه خودم بعدن ثمن رو مشخص میکنم، بگه بایع بگه بعتو که به سعر ما بعتو، میفروشم به اون ثمنی که میفروشم، اگر بایع ثمن رو مشخص نکند درسته یا درست نیست؟ جناب ابن جنید میفرمان بی درسته، اما مشتری خیار فسخ داره. یعنی مشتری بعدن که بایع ثمن رو مشخص کرد، اگه ببینه این ثمن خیلی غیر معقوله نمیخواد، فسخ میکنه بیعو. ابن جنید میگه اگر لباس فروش بگه لباس رو میفروشم به اون قیمتی که میفروشم، به شما برای شما مشخص نکنه، شما بگی باشه خریدم، بیع صحیحه. منتها فردا که میری پولشو بدی، اگه گفت 100,000 تومان 200,000 تومان پرداخت میکنی، اگه گفت 500,000 تومان میگی نمیخوام فسخ میکنی، قرارم پیش نمیاد. شما از قرار میترسیدید، با خیار قرار برطرف میشه. مرحوم شیخ اعظم جواب میدن از فرمایش ابن جنید، میفرمان قرار با خیار برطرف نمیشود. اگر قرار شد یک بیعی قراری باشد، با خیار نمیشه گفت که قرار برطرف شده، یعنی خیار جبران قرار رو نمیکنه. ممکنه شما نقض کنید به مرحوم شیخ، بفرمایید که ما یه موردی داریم که با خیار قرار رو مرتفع میکنن. کجا؟ در بحث خیار رؤیت. خیار رؤیت کجاست؟ خیار رؤیت جاییست که شما یه کتابی رو، یه لباسی رو میخواید به من بفروشید. خب من این لباس رو مشاهده نکردم، اما شما برای من توصیف کردید اون لباس رو، اون کتاب رو. مثلا گفتید میخوام یه لباسی برای تو بفروشم به این رنگ، با این قیمت، به این خصوصیات، با این دوخت، با این پارچه. خب یه توصیفاتی ارائه کردید، من بر اساس توصیف شما خریدم، خب ولی مشاهده نکردم. بعد که اون مبیع رو میارید به من تحویل میدید، مشاهده میکنم، رؤیت میکنم، میبینم اون صفاتی که شما گفتید ندارد. اینجا چون من ندیده بودم که تا اون مبیع رو خریده بودم و جهل داشتم به خصوصیات واقعی اون، ولو شما یه چیزایی رو توصیف کرده بودید، ولی چون توصیف شما درست نبود، من جهل داشتم به خصوصیات واقعی اون مبیع. اما وقتی که رؤیت کردم دیدم اون صفات رو نداره، خیار رؤیت دارم، با خیار رؤیت بی رو فسخ میکنم. ببینید اینجا خیار رؤیت باعث میشه که قرار مرتفع بشه. ممکنه کسی به مرحوم شیخ بفرماد که در بحث خیار رؤیت چطور قرار مرتفع میشد، خب اینجا مرتفع بشه. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمان در بحث خیار رؤیت قرار در کار نبود. در واقع قرار در جایی است که که اون خصوصیات، صفات شرط نشده باشند. در جایی که خصوصیتی شرط شده باشد، اینجا دیگه قراری در کار نیست. در بحث خیار رؤیت درسته که ما لفظاً نگفتیم مبیع را میخرم به شرط داشتن این صفت، ولی همین که فروشنده اون رو توصیف میکنه، توصیفش به منزله اشتراط هست، پس که انهو شرط کرده. وقتی شرط کرده باشه، اینجا دیگه قراری در کار نیست. پس شما نمیتونید به ما نقض کنید به بحث خیار رؤیت. یه بار دیگه توضیح بدم این رو، یه بار دیگه ببینید، دو تا حالت داریم. یه موقع من یه چیزی رو به شما میفروشم، خب شما اون رو ندیدید و شرطی هم در کار نبوده. مثلا برای شما نگفتم این لباسی که میخوام به شما بفروشم به شرطی میفروشم که رنگش سیاه بوده باشد، یا این مثلا موبایلی که به شما میفروشم به شرطی میفروشم که فلان خصوصیت رو داشته باشی. اگه شرط نکرده باشیم شما بخرید، خب ممکنه اون صفت رو داشته باشه، ممکنه نداشته باشه دیگه، این قراره. اما اگر که شرط کرده باشم موبایلی رو شما از من بخرید که ندیدید اون رو، ولی من گفتم یه موبایل به شما میفروشم به شرط اینکه این صفت رو داشته باشه، به شرط اینکه دوربینش مثلا فلان کیفیت رو داشته باشه، LCDش فلان کیفیت رو داشته باشه، یا به شما بگم ماشینی رو به شما میفروشم به شرط اینکه رنگ نخورده باشه، اینجا اگر شما ندیده باشید هم قرار پیش نمیاد، چون شما مبیعی رو خریدید که این صفت رو داشته باشه. اگر بعدن دیدیم مبیع این صفت رو نداره، بیع رو فسخ میکنید دیگه، قراری در کار نیست. قرار در جاییست که شرط نشده باشه. در موارد خیار رؤیت با توجه به اینکه بایه اومده اون مبیع رو برای شما توصیف کرده، داره میگه من ماشینی به تو میفروشم که این خصوصیت دارد، این خصوصیت دارد، که انهو داره اینها رو شرط میکنه، لذا وقتی شما مشاهده میکنید اگه اون خصوصیات رو نداشته باشه فسخش میکنید، چون بایه شرط کرده این خصوصیات رو، پس از اساس قراری نیست. پس این چنین نیست که بگیم قرار بوده با خیار ما جبران کردیم، اصلا قرار نبوده. برخلاف اون مثالی که ابن جنید مطرح کردن، اون مثالی که ابن جنید مطرح کردن از اساس درش قرار بود، فروشنده گفت من این کتاب رو به تو میفروشم در مقابل قیمتی که میفروشم، شما اصلا علم به قیمت نداشتی، چیزی هم شرط نشده بود، پس اونجا قرار وجود داشت. وقتی قرار وجود داشته باشه با خیار قابل جبران نیست. اینم از این مطلب. عبارت رو دقت کنید، و کیفکان، اینو جلسه قبل خوندیم، فقط به خاطر اون یه ضعیفونش دوباره میخونیم. و کیفکان، گفتیم در مسئله سابق جناب صاحب حدائق معتقدن که بیع به حکم مشتری صحیحه، منتها سمن حکم مشتری نخواهد بود. سمن چیه؟ سمن المسماه، سمن المثل هست. میفرمان و کیفکان فالحکم به صحت البیع به حکم المشتری و انصراف الثمن الى القیمت السوقیه لهذه الروایه کما حکی عن ظاهر الحدائق ضعیفون. حکم به صحت بیع به حکم مشتری و اینکه ثمن حکم مشتری نباشد بلکه انصراف پیدا کنه ثمن به قیمت سوقیه، قیمت بازار، قیمت المثل، چرا؟ به خاطر تعبد به این روایت، همچنان که این نظریه حکایت شده از ظاهر صاحب حدائق، این ضعیفون، ضعیف است. چرا ضعیف است؟ گفتیم به خاطر اینکه این از روایت هم به دست نمیاد، ظاهر روایت هم این نیست. روایت نمیگه که بیع صحیحه و ثمن قیمت سوقی است، بلکه روایت میگه در فرضی که قیمت سوقیه بیشتر باشد به اندازه قیمت سوقیه پرداخت کن، ولی اگر کمتر باشد قیمت سوقیه ملاک نیست، اون پولی که پرداخت کردی همون ثمن قرار میگیره. پس این نظری که صاحب حدائق دادن از روایت هم به دست نمیاد، لذا میگیم این نظر ضعیفه. و از افومن، و از افومن ما انل اسکافی، ضعیفتر از نظر صاحب حدائق اون چیزیست که از ابن جنید حکایت شده که چی باشه؟ من تجویز قول البائع بعتو که به سعر ما بعتو، که ایشون اجازه دادن قول بائع رو که بگه فروختم در مقابل سعری که فروختم، بعتو که به سعر ما بعتو، اصلا مشخص نکنه ثمن رو که چقدر هست. اون وقت اینجا که قرار پیش میاد، ابن جنید میفرمان اشکال نداره، و یکون للمشتری الخیار، برای مشتری هم خیار فسخ خواهد بود. مشتری اگر بایع ثمن رو مشخص نکنه بیع صحیحه، ولی خیار فسخ داره، پس نگید بیع باطله، بیع صحیحه، منتها مشتری میتونه فسخ کنه. و یرده، این نظریه رو رد میکنه. و یرده ان البیع فی نفسه اذا کان قرارین، اذا کان قرارن فهو باطل فلا یجبره الخیار. این نظریه رو رد میکنه که بیع فی نفسه اگر قراری باشه باطله و خیار اون رو جبران نمیکنه. اگه قرار بود اینجور باشه پس هیچ بیع قراری باطل نبود، همه بیع قراری ها رو ما با خیار درست میکردیم، پس نهی از بیع قراری وجهی نداشت. معلوم میشه نه، اگر بیع قراری شد طبق مضمون حدیث نبوی نهی تعلق گرفته و باطله و چیز و جبران هم چیزی رو درست نمیکنه، جبران بالخیار. یکم بلندتر، یجبرو ثلاثی مجرد، گفتیم یجبرو با بفعل معنی اجبار نیست، معنی جبرانه، ثلاثی مجرد باید بخونیم، حق با شماست. و اما بیع و خیار رؤیه، اینجا کسی ممکنه به مرحوم شیخ اشکال بگیره، بگه در خیار رؤیت که ما با خیار قرار رو جبران کردیم، چطور شما میگید با خیار قرار جبران نمیشه؟ مرحوم شیخ جواب میدن از این اشکال مقدر، و اما بیع و خیار رؤیه فذکر الاوصاف فیه به منزلت اشتراطها المانع عن حصول القرار. اما بیع خیار رؤیت، بیع خیار رؤیت یعنی چی؟ مگه خیار رؤیت رو میفروشن؟ بیع خیار رؤیت یعنی چی؟ یعنی بیعی که درش خیار رؤیت جاری شود. بیع خیار رؤیه یعنی بیع یجری فیه خیار رؤیه. اما بیعی که در آن خیار رؤیت جاری شود، پس ذکر اوصاف در اون به منزله اشتراط اون اوصاف هست و این اشتراط این صفت داره، مانع از حصول قرار می شود. آقا اگر که ما شرایط رو ندانیم این قراره، ولی اگر این شرایطی که نمیدانیم رو شرط کنیم قرار مرتفع میشه. یعنی من مبیعی میخوام که این شرایط رو داشته باشه، پس اگر مبیعی شما این صفات رو نداره من این رو نخریدم، اصلا دیگه قراری وجود نخواهد داشت. کما تقدم این ده حکایت قول الاسکافی فی مسئلت القدرت علی التسلیم، آنچنان که گذشت موقعی که قول اسکافی حکایت شد در مسئله قدرت بر تسلیم تمام شد. بریم سراغ مسئله بعد، مسئلتون من شروط الاوزین العلم به قدر المسمن. تا حالا در مورد سمن بحث کردیم، گفتیم مقدار سمن باید مشخص باشه، یه درهم، دو درهم، ده دیناره، چقدره. حالا میخوایم بریم سراغ مسمن. نخود، لوبیا، برنج، گندم، آنچه که خریدیم باید مقدارش مشخص باشه. مثلا اگر شما گندم خریداری کردید باید حتما مشخص باشه که مقدارش چقدره، حالا یا با کیل یا با وزن مشخص کنید که چه مقدار خریدید. این شرط رو میشه گفت که اجماعی هست. بعضی از بزرگان ما، فقهای ما در این مسئله ادعای اجماع کردن یا ادعای نفی خلاف کردن که اگر مقدار مبیع مشخص نباشد بیع باطل است، اجماعا یا بلا خلاف. میمونه مستند این حکم. مستند این حکم چیه؟ چون میفرمان که مستند این حکم، ما میتونیم در دو ناحیه بحث کنیم. یه مستند داریم که تو همه موارد جاری میشه و اون چیه؟ همون حدیث نهی النبی عن بیع القرار. شما هر مبیعی داشته باشید، چه رادیو تلویزیون باشه، چه گندم و جو باشه، یعنی میخوام بگم چه مکیل و موزون باشه، چه غیر مکیل و موزون، چه از طعام باشه، چه از غیر طعام، مثلی باشه یا قیمی باشه، هر مبیعی رو شما اگر بخواید بفروشید مقدارش مشخص نباشه باطله، قراره دیگه، قراره. نهی النبی عن بیع القرار هم میاد از اون نهی میکنه. پس ما یه دلیل داریم که تو همه موارد شرط دلالت دارد بر اشتراط علم به مقدار مسمن. اما در خصوص مکیل و موزون ادله دیگری هم داریم، ادله خاص هم داریم، یعنی در خصوص مواردی که با کیل و وزن خرید و فروش میشن، مثلی هستن، تو این موارد ما روایات متعددی داریم که در خصوص اون وارد شده و دلالت بر شرطیت علم به مقدار مسمن دارد. پس در مورد کلی مطلب، اعم از مثلی و قیمی، یه روایت نهی النبی عن بیع القرار داریم، ولی در خصوص مکیل و موزون روایات متعددی داریم. یه دونه روایتش صحیحه حلبی هست که از رو عبارت میخونیم بعد در مورد دلالتش بحث میکنیم. ببینید، مسئلتون من شروط الاوزین العلم به قدر المسمن، از شروط اوزین علم به مقدار مبیع هست، مسمن هست. العلم به قدر المسمن کسمن شرطون، علم به مقدار مسمن همانند علم به مقدار سمن شرط است به اجماع علماء نا کما ان تذکره، به اتفاق به اجماع علماء ما امامیه، همچنان که از کتاب تذکره این اجماع حکایت شده، نقل شده، علامه این ادعا رو نقل کردن، این اجماع رو. و ان الغنیه، ابن زهره ادعای نفی خلاف کرده، و ان الغنیه العقد علی المجهول باطل بلا خلافن. در غنیه ابن زهره میفرمان که عقد بر مجهول، عقد بر مبیعی که مقدارش مجهوله، این باطل است بلا خلافن، هیچ اختلافی هم درش نیست. و ان الخلاف، مرحوم شیخ در خلاف میفرمان ما یباع و کیلن فلا یسه و بیعهو جزافن و ان شوهده اجماعن. در کتاب خلاف میفرمان آنچه که فروخته میشود با کیل، یعنی آنچه که با اندازه گیری با پیمانه خرید و فروش میشه، همینجوری با مشاهده خرید و فروش نمیشه، فلا یسه و بیعهو جزافن، بیعش جزافن صحیح نیست. جزافن یعنی بدون اندازه گیری. چی؟ چشمی. و این شوهده، هرچند که مشاهده بشه، یعنی هرچند که با چشم ببینی، بازم صحیح نیست. جزافن یعنی بدون تقدیر، بدون اندازه گیری، بدون کیل و وزن. پس آنچه که با کیل خرید و فروش میشه صحیح نیست بیعش جزافن، هرچند که مشاهده شود به اجماع فقها ما. و البته اجماعا اینجا با عبارت خلاف رو دید که اجماع فقها ماست یا اعم، چون خلاف مسائل بین شیعه و سنی رو مطرح کرده، ظاهرا اجماع علمای ما باشه. و فی السرائر ما یباع وزنن فلا یباع کیلن بلا خلافن. در کتاب سرائر میفرماد آنچه که فروخته میشود با وزن فلا یباع کیلن، با کیل فروخته نمیشه بلا خلافن. ببینید کیل و وزن فرقشون چیه؟ وزن مقدار یه واحد اندازه گیری بوده، واحد اندازه گیری به اصطلاح برای اندازه گیری استفاده می شده، ترازوی بوده. حالا الان واحد مشترک جهانی داریم، کیلوگرم استفاده می کنیم. اون موقع ها واحد های مخصوص خودشون رو داشتن، مثلا رتل واحد اندازه گیری وزن بوده و وزن می کردن می فروختن. کیل پیمانه بوده، یعنی برای اینکه وزن کردن مشکله، برای اینکه وزن کردن زمان میبره، دیگه نمی اومدن هی دونه دونه بریزن تو کفه ترازو خالی کنن. برای راحتی کار اومدن یه پیمانه هایی رو اختراع کردن، یه ظرف هایی رو اختراع کردن که این ظرف ها یه گنجایش مشخصی داشته. مثلا دیدید تعویض روغنی، نمیدونم رفتید یا نه، یه چیزایی دارن، ظرف های فلزی دارن که مثلا یه لیتری دو لیتری دیگه هی روغن رو ترازو نمیذاره، این ظرف رو که پر میکنه معلومه که مثلا این دو لیتر بیشتر جا نمیگیره. یه ظرفایی رو مشخص کرده بودن به عنوان کیل، وقتی میخواستن بفروشن دیگه حالا یک خرمن گندم رو نمی اومدن هی وزن کنن، بریزن تو اون ترازوهای قدیمی وزن کنن، با این پیمانه هی بر میداشتن کیل میکردن میفروختن، مثلا 10 کیل پرداخت میکردن. خب با توجه به اینکه وزن دقیق تره، جناب ابن ادریس میفرمان ما یباع و وزنن، بعضی چیزا مرسوم درش کیله، بعضی چیزا مرسوم درش وزنه، آنچه که با وزن فروخته میشه دیگه حق ندارید شما با کیل بفروشید. اگر عرف یه چیزی رو با وزن خرید و فروش میکنه دیگه فروشش با کیل جائز نیست. ما یباع و وزنن فلا یباع و کیلن، برعکسش میشه، کیل رو میشه با مکیل رو میشه با وزن هم فروخت بلا خلافن. اینجا باز ادعای نفی خلاف شده. ول اصل فی ذلک، اصل در مسئله ما تقدم من النبوی المشهور، مستند ما آنچه که گذشت از نبوی مشهور هست. نبوی مشهور همون دلیل نه النبی و ان بیع القرار هست. و فی خصوص الکیل والوزن خصوص الاخبار المعتبره. این و فی خصوص عطف بر کجاست؟ گفتیم ول اصل فی ذلک، ذلک اشاره داره به چی؟ شرطیت علم به قدر مسمن، مطلقا چه مکیل باشه چه مکیل نباشه. پس ذلک مربوط به اصل مسئله است، اصل در خود مسئله، اصل مسئله. اصل اولی هم که تو عبارت هست یعنی دلیل، مستند و دلیل در اصل مسئله یعنی علم به مقدار مسمن مطلقا روایت نبویه. اما اصل و مستند در خصوص کیل و وزن، پس کیل و وزن عطف شد بر ذلک، بر فی ذالک. اصل در خصوص مکیل و موزون خصوص اخبار معتبره ای هستند که در این مسئله وارد شدن. یعنی ما در مورد اصل مسئله، کلی مسئله، اعم از مکیل و موزون، یه دلیل بیشتر نداریم که روایت نهی از غرر باشه. اما در مورد موارد مکیل و موزون روایات متعددی داریم که معتبرم هستن، خصوص الاخبار المعتبره، منها صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، از جمله روایت صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، فی رجل اشترا من رجل طعاما ادلا به کیل معلوم و ان صاحبه قال للمشتری ابتع منی هذا الادل الاخر، ابتع منی هذا الادل الاخر به غیر کیل فان فیه مثل ما فی الاخر الذی ابتعت. میگه که سوال پرسیده از امام علیه السلام در مورد یه نفر که خریده از یه نفر دیگه طعامی رو به اندازه یک ادلش که با کیل معلوم بوده و اینکه صاحبش یعنی فروشنده، صاحب یعنی فروشنده اون رجل، اون صاحب گفته به مشتری که اون ادل دیگر رو هم بخر بدون کیل، چرا که در این ادل دیگر هم مثل ادل دیگری هست. ادل یعنی چی؟ دو چیزی که در مقابل هم قرار میگیرن. مثلا خرجین الاغ رو در نظر بگیرید، یه قسمتی سمت چپش داره، یه قسمتی سمت راستش داره. خب این دوتا معمولا باید مساوی باشن دیگه، نمیشه یه طرفش 50 کیلو باشه یه طرفش 10 کیلو باشه، خب چپه میشه میفته دیگه. خرجین شتر یا خرجین موتور یا الاغ، این چیزای این چنینی، اینو بهش میگن ادل. حالا خرجین هم نه، این چوبایی که روشونشون میذاشتن، یه دونه سطل یا یه کیسه این طرفش آویزون بوده، یه کیسه هم این طرفش حمل میکردن، وقتی میخواستن یه شیء رو حمل کنن یه چوب میذاشتن روشونشون، یه کیسه این طرفش، یه کیسه این طرفش، برای اینکه تعادل حفظ بشه میرفتن. اینو میگفتن ادل اینور، اون ادل دیگرش، دو شیئی که معادل هم باشن، مقابل هم باشن. حالا این آقای فروشنده یه مقداری طعام در ادل سمت چپ داشته، حالا این ادل روی الاغ بوده یا روشونه خودش بوده نمیدونم، یه مقداری طعام هم تو ادل سمت چپ داشته، ادل سمت راست رو وزن کردن، چند کیلو بوده؟ مثلا 10 کیلو بوده، حالا به اصطلاح امروز مشتری خریده، تا اینجاش که مشکلی نبود. اما فروشنده میگه اون ادل سمت چپیرم بخر به اندازه همون 10 کیلو بدون اینکه وزن کنیم. فروشنده میگه آقا اون ادل چپیه رو وزن کردیم تو راه، الان دیگه ترازو نداریم ادل سمت راستیه رو وزن کنیم. این ادل سمت راستی هم وزن همون ادل سمت چپی است دیگه، اگه هم وزن نباشه که من تعادلم به هم میخوره، هم وزن همونه، بدون اینکه دوباره وزن کنیم بیا این ادل سمت چپی هم شما لطف کنه بخر. فروشن این مشتری داره از امام علیه السلام سوال میپرسه، میگه من میتونم ادل دوم رو بدون وزن کردن یا بدون کیل بخرم؟ به صرف اینکه بایع داره میگه ادل سمت چپی معادل با ادل سمت راستیه و ادل سمت راستی رو وزن کردیم مثلا 10 کیلو بوده، امام میفرمان که لا یصلح الا بکیلین، صلاحیت نداره برای خریدن مگر با کیل، یعنی حتما باید وزن کنی. یه بار دیگه عبارت روایت رو بخونیم، فی رجل اشترا من رجل طعاما ادلا بکیل معلوم، یعنی یه ادل از اون طعام رو خریده در که وزن کردن با یه کیل معلومم بوده، یعنی قبلا پیمانه کرده بودن. حالا صاحبش رفیقش میگه اب تأمنی هازل ادل الاخر، این ادل دیگر رو هم بخر به غیر کیل، دیگه وقت نداریم اندازه گیری کنیم، بدون کیل بخر، چرا که در این ادل دیگر هم مثل ادل دیگری هست، به همون میزان هست که خریدی. قال امام علیه السلام میفرمان لا یصلح الا به کیل، صلاحیت نداره بخری مگر با کیل. قال در ادامه امام علیه السلام میفرمان و ما کان من طعامن سمیت فیه کیلن فانه لا یصلح مجازفتن، هر طعامی که درش کیل مطرح بشه، سمیت فیه کیلن یعنی یه کیلی درش مطرح بشه، فانه لا یصلح مجازفتن، صلاحیت برای بیع بدون کیل ندارد، صلاحیت برای بیع جزافی ندارد. هازام ما یکره من بیع طعام، این از اون موارد بیع طعام هست که یکره. من اینجا یه نکته بگم که مقدمه مطلب بعدمون باشه. این عبارت رو دو جور میتونیم معنا کنیم. ما کان من طعام سمیت فیه کیلن، دو تا احتمال درش وجود داره، لذا بعدن مرحوم شیخ اشکال میگیرن به این روایت، میگن که این روایت درش اجمال وجود داره. البته اشکال رو از دیگری نقل میکنن و از محقق اردبیلی نقل میکنن. چرا اجمال وجود داره؟ چون این جمله رو دو جور میشه معنا کرد. من تو دوره اول خیلی سربسته رد شدم، ولی اگه بخوایم دقیق بشیم دو تا احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که آقا هر طعامی که سمیت فیه کیلن، یعنی در عرف با کیل مطرح میشه، در کنار او کیل رو مطرح میکنن، بحث کیل رو مطرح میکنن، عرفاً بدون کیل خرید و فروش نمیشود. این یک احتمال. پس کل طعام ما کان من طعام سمیت فیه کیلن، یعنی هر طعامی که در کنار او کیل مطرح میشه، کیل نام برده میشه. گندم رو آقا هر وقت بخوان بفروشن کیل رو مطرح میکنن، جو رو هر وقت بخوان بفروشن کیل مطرح میکنن، برنج رو هر وقت بخوان بفروشن کیل مطرح میکنن. هر طعامی که این چنین باشه لا یصلح مجازفتن، صلاحیت بیع جزافی ندارد. بعدش هم حازام ما یکره من بیع طعام، یکره هم حالا با کراهت میسازه، با حرمت هم میسازه، یعنی پسندیده نیست. حالا پسندیده نیست ممکنه حرمت باشه، ممکنه کراهت باشه. باید از به این یه قسمت نمیشه تمسک کرد حرمت یا کراهت رو فهمید، باید از همون لایصلح حرمت رو بفهمید. این یه احتمال بود. یه احتمال دیگه هم وجود داره، خوب دقت کنید احتمال دوم رو. من میگم آقا اگر شما بخواید مکیل و موزون رو بفروشید اشکال نداره، مکیل و موزون رو بدون کیل و وزن میتونید بفروشید، با مشاهده میتونید بفروشید. ولی اگر یک کالایی بود، یه طعامی بود، شما یک کیلی رو در مقابل اون مطرح کردی، یک کیل معینی رو مطرح کردی، گفتی 10 کیل گندم فروختم یا 10 کیل گندم خریدم، اگر یک کیل معینی رو مطرح کردی اینو دیگه جزافن نمیتونی بفروشی. خوب دقت کنید، شما یه موقع میخوای گندم بخری، فروشنده میگه آقا این صبره گندم رو، این کیسه گندم رو به شما فروختم، مشاهده کن ببین. خوب شما بدون اینکه وزن کنی مشاهده میکنی میخری، این اشکال نداره. اما یه موقع فروشنده یه طعامی اینجا ریخته وسط، میگه این گندم رو میبینی این حدودا 10 کیلوه، این 10 کیلو رو به تو فروختم، اگه گفت 10 کیلوه باید وزن کنی. پس اگر در خصوص موردی یک کیل معینی رو خود شما بای او مشتری مطرح کردید، اینجا دیگه جزافن نم. اگه گفتید آقا اینو خریدم، مهمم نیست چند کیلوه، دارم مشاهده میکنم دیگه، این مقدار گندم رو که دارم مشاهده میکنم مهمم نیست چند کیلوه، خریدم، این اشکال نداره. ولی اگه گفتی این 10 کیلو رو خریدم، این دیگه بدون وزن درست نیست، باید حتما وزن کنی. پس احتمال دوم این میشه ما کان من طعام سمیت فیه کیلن یا سمیت فیه کیلن، هر طعامی که درش اسمی از کیل بردید، هر جزئی، هر فردی از طعام که اسمی از کیل درش برده شد یا اسمی از کیل بردید، کیلم یعنی کیل معین، گفتید 10 کیلو، گفتید این 10 کیلو، این 15 کیلو، لا یصلح مجازفتن، بدون وزن کردن دیگه، اگه اسم 10 اومد دیگه بدون وزن نمیشه. یه موقع اصلا هیچی اسم 10 کیلو نمیگید، اشکال نداره. خب آقا طبق این احتمال دوم، طبق این احتمال دوم که مطرح کردیم، مکیل و موزون رو میتونیم بدون کیل و وزن بفروشیم یا نمیتونیم؟ میتونیم دیگه، اگه اسم 10 کیلو نبریم میتونیم. قرار میشه یا نمیشه، حالا دیگه روایت دلالت داره که اشکال نداره. اگه قرارم میشه روایت
نمیشه.
حتی اگه عدل نباشه، حتی اگه عدل نباشه، این قانون کلی داره میگه دیگه، این کبرای کلی، یعنی از مورد روایت شما خارج شو که عدل بود، امام دارن یه کبرای کلی میفرمان، هر طعامی که اسم کیل درش بردی باید با کیل بفروشی. مفهومش اینه که اگر اسمی از کیل درش برده نشود بدون کیل هم اشکال ندارد. پس در این فقره از روایت دو احتمال وجود داره، دو جور میشه معنا کرد.
سرمایه‌تر، یعنی خب سرمایه‌تر، حضرت به هر چیزی که اسم کیل توش ببرید، یه موقع منظورتون اینه که اسم کیل توش ببرید، یعنی مردم اینطوری از اون کنن، یه موقع نه، منظورتون معنی عربی کنید، یعنی کل اسم کیل ببرید،
یعنی یه موقع حضرت منظورشون از این که اسم کی داره می‌ذاره این باشه که مردم اینو با کی بس می‌کنن، یه موقع منظورشون از این که اسم کی می‌ذاره این باشه که خودت واقعا اسم کی می‌ذاری. اگه اسم کی نبردین نه می‌تونی بدون کی هم بزاری.
یعنی حالا معلومم بخونیم سمیت هم بخونیم به خاطر حالا مشکل تنیس سمیت هم اگر بخونیم بازم دو احتمال درش هست، بازم دو احتمال هست. وقتی میگیم هر طعامی رو که شما اسمی از کیل درش بردی، خب گاهی موقع ها منظورمون اینه که هر فردی از طعام که شما اسمی از کیل معین درش بردی، یعنی هر فردی که گفتی این 10 کیلو رو فروختم، گاهی موقع منظورمون اینه هر فردی از طعام که شما به عنوان عرف در کنارش کیل رو مطرح میکنید همیشه. سمیت فیه کیلن نه در خصوص این معامله، کلن به عنوان عرف شما در کنارش. بله. یه نکته دیگه، یه مشکل دیگه که در این روایت داریم کلمه لا یصلح هست. آقا لا یصلح یعنی چی؟ لا یصلح یعنی خوب نیست، حالا اگه انجام دادی اشکال نداره، یا یعنی اصلا باطل حرامه. آقا میاد از من میگه که میپرسه، میگه که آقا اشکال داره فردا غیبت کنیم؟ میگم که لا یصلح که فردا غیبت کنی سر کلاس نه، یعنی حق نداری غیبت کنی، حرامه. یا اینکه حالا بهتره که غیبت نکنی، ولی حالا غیبت هم کردی اشکال نداره، حاضری برات میزنیم. کدوم منظوره این؟ حالا ادعا شده که مرحوم شیخ ادعا میکنن که لا یصلح هم ظهور در حرمت داره، ولی بعضی ممکنه ظهور لا یصلح رو در حرمت درش مناقشه کنن. لذا یه خبر خوش بهتون بدم که این حدیث رو در کتاب فقیه که مرحوم صدوق نقل کردن اختلاف نسخه داره، اونجا جور دیگه نقل کردن، اختلاف نسخه هم نگیم، جور دیگه نقل کردن. نقل مرحوم صدوق به این شکل هست: فلا یصح بیعه، مرحوم صدوق لا یصلح ندارن. اونجایی که امام فرمودن لا یصلح الا بکیلن، لا یصلح مجازفتن، مرحوم صدوق اینجور نقل کردن فلا یصح بیعه مجازفتن. دیگه این صریح در حرمت و بطلان، صریح در مدعای ما خواهد بود. تمام شد رفت. در وسائل نقل شده که فانه لا یصلح مجازفتن، اما در فقیه فانه فلا یصح بیعه مجازفتن هست. اگرم وسائل از فقیه نقل کرده باشه که من ندیدم نمیدونم، اگرم از فقیه نقل کرده یه نسخه ای از فقیه در اختیار صاحب وسائل بوده که در اون لا یصلح بوده، ولی نسخه ای که الان موجود در دست ماست لا یصلح نیست، لا یصح. به هر حال ما وسائل رو که داریم لا یصلح داره، فقیه رو که نگاه میکنیم لا یصح. خب لا یصح اگر باشه دیگه صراحتش در حرمت بیشتره. پس این روایت، از این حرفا بگذاریم، از این احتمالات بگذاریم، روایت دلالت داشت بر این که اگر مکیل رو بدون کیل بخرید اشکال داره و صحیح نیست. خب پاورقی دو چیزی نه، نسخه فقیهی که به دست آقایون مصحح رسیده اینم لا یصلح داره، ولی مرحوم شیخ شاید یه نسخه در اختیارشون بوده که اونجا لا یصح بوده که ادعا میکنن. خب اگر که نمیشه گفت عوض کرده به اون، هیچ وقت صاحب وسائل نمیاد، صاحب بهار نمیاد که یه روایتی رو اگر احساس کنه درست نیست تغییر بده، ممکنه تذکر بده، ولی وقتی میبینی نسخه بهار فرق میکنه با کتاب فقیه، این نشون دهنده اینه که یه نسخه ای از فقیه در اختیار ایشون بوده که در اون نسخه اینجور بوده. اینجا مرحوم شیخ بعید میدونم از کسی نقل کنن، نمیفرمان و ان فقیه، دارن و فی روایت الفقیه، پس معلوم میشه خودشون ملاحظه کردن. این احتمالات بعیدیه که شون روایت رو جای دیگه دیدن، یعنی در روایت فقیه، حالا شاید. به هر حال مرحوم شیخ میفرمان که روایتی که از فقیه به دست من رسیده درش داره لا یصح. در کتاب فقیه این نسخی که الان موجوده و چاپ شده در دست ما، آقایونی که تصحیح کردن مکاسب رو تعلیقه زدن که لایسلح داره. حالا لایسه لایسلح بعدن میگه مرحوم شیخ مدعی هن که هر دوتاش ظهور در حرمت داره. بگذاریم از این است. اشکال این روایت چیه؟ آقا این روایت دوتا اشکال داره. اشکال روایت چیه؟ یکی از اشکالات روایت همین بحث اجمالش هست، همین که در این فقره از روایت که خدمت شما عرض کردیم دو احتمال وجود داره. دو احتمال وجود داره، کدومش مراده؟ نمیدونیم. پس عبارت روایت برای ما اجمال داره، وقتی اجمال داشت دیگه بهش تمسک نمیتونیم بکنیم. این یه اشکال. اشکال دومی که به این روایت مطرح کردن این هست که این روایت مشتمل بر حکمی است که مشهور برخلاف اون فتوا دادن. یعنی این روایت حکمی رو در بر گرفته که خلاف فتاوای مشهوره. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن که آقا شما اگر رفتی میوه فروشی، فروشنده یه مقداری سیب زمینی رو ریخته بود داخل پلاستیک، روش نوشته بود 2 کیلوگرم، به شما گفت 2 کیلوه، لازم نیست شما وایسید بگید که نه من این موزونه باید حتما وزن کنم. نه، اگر فروشنده به شما خبر بدهد که این به اصطلاح سیب زمینی وزنش این مقدار هست، همین کفایت میکنه. یا شما میرید چای بخرید، برنج بخرید، رو کیسه‌اش رو بستش نوشته مثلا 0.5 کیلو، 1 کیلو، 20 کیلو، 10 کیلو. وقتی میرید چیزی خرید کنید که فروشنده روش نوشته، لازم نیست شما دوباره وزن کنید. اعتماد به قول فروشنده به قول بائع جایز است. حالا نهایتاً اگه بعداً بردید دیدید کمتر بود، میاد فسخ میکنید. ولی اگر فروشنده خبر دهد به مقدار وزن یا کیل، کفایت میکنه. این فتوای مشهوره. اما تو این روایت چه اتفاقی افتاد؟ در این روایت فروشنده اومد به شما گفت که آقا این عدل سمت چپی هم قد عدل سمت راستی داخلش گندمه، بی خود نمیخواد وزن کنی. شما گفتی نه باید حتما وزن کنم. امام فرمودن بدون وزن خریدنش صحیح نیست. پس این روایت مشتمل است بر یه حکم. چه حکمی؟ این که تصدیق بایع در اخبار به مقدار وزن جائز نیست. این حکم خلاف مشهور هست. درست شد؟ اینم اشکال دومی که به روایت مطرح شده. وقت نیست دیگه جواباشو بخونیم، ولی لااقل اشکالاشو بخونیم. بل ایراد و علا دلالت صحیحه بل اجمال او بشتمالها علا خلاف المشهور من عدم تصدیق البائعه غیر وجیهن. ایراد بر دلالت صحیحه به دوتا اشکال. یک به اجمال. اولا که اشکال بگیریم که این صحیحه اجمال داره. اجمالش از چه جهت هست؟ توضیح دادیم از این جهت که ما کان من طعام سمیت فیه کیلن. دو احتمال وجود داره، یعنی توی عرف اون رو خدمتتون عرض بشه که مکیل میدانی، تو به عنوان عرف در کنار اون کیل رو مطرح میکنی، یا نه در خصوص این مبی شما اومدی یه کیل معینی رو مطرح کردی، گفتی این 10 کیلو. حالا که گفتی این 10 کیلو، پس بدون وزن نمیتونی بفروشی. کدوم مراده؟ پس این صحیحه اولا این فرازش اجمال داره، ثانیاً مشکل دوم مشتمل است بر خلاف مشهور. اون خلاف مشهور چیه؟ با من بیان میکنن من عدم تصدیق البائع، این که بائع رو نباید تصدیق کنی. اگر بائع خبر داد به مقدار وزن یا کیل، شما نباید تصدیقش کنی، باید بگی نه ترازو بیار، پیمانه بیار، حتما وزن کنیم. اینم باز خلاف مشهور هست. این دوتا ایراد غیر وجیهن. مرحوم شیخ میفرمان این دوتا ایراد وارد نیستن. غیر وجیهن خبر برای ول ایراد هست. ول ایراد و علا دلالت صحیحه به این دوتا اشکال غیر وجیهن وارد نیست. چرا؟ لأن ظاهره دیگه وقتمون متاسفانه تمام شد. انشاءالله جلسه بعد ادامه خواهیم داد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.